رد پای قلم هست که تقدیمتون میشه.
پشت شیشه تا بخواهی شب، در اتاق من تنینی بود از برخورد انگشتان من با اوج، در اتاق من صدای کاهش مقیاس می آمد. لحظه های کوچک من تا ستاره فکر می کردند. خواب روی چشمهایم چیزهایی را بنا می کرد، یک فضای باز، شنهای ترنم، جای پای دوست. رد پای قلم.
یاران و عزیزان همیشه همراه، خضوعی بلند تقدیم به شما. خوشحالیم که یک بار دیگر به بهانه گپ و گفت در خصوص قلم و نویسندگی و نمایشنامه و جاذبه های اون در محضر شما هستم. با ما همراه باشید. نمایشنامه ای رو که این بار انتخاب کردیم تا با هم دربارش گپ و گفتی داشته باشیم، اسمش هست کاغذ باطله، نوشته نسرین احمدخانی، که برای نخستین بار سال 1397 توسط نشر عنوان در قطع جیبی پالتویی به چاپ رسیده و یکی از برگزیدگان مسابقه ملی نمایشنامه نویسی دومین جشنواره خصوصی تئاتر عنوان. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که شاید مواضعی که از زاویه دید ذهنی من کمترین تقدیم به شما میشه، ممکنه با این مسئله در تعارض قرار بگیره که پس چرا این برگزیده شده اگر شما این زاویه های انتقادی رو وارد اثر میکنید. توجه داشته باشید من ایوب آقاخانی، نویسنده و مدرس همین حوزه، لزوماً حکم قایی و قاطر رو که نمیتونم بدم، بدیهی است که اینجا نگاه، ذهن و آموخته های خودم رو در نسبت منطقی با آن اثری که خوندم مطرح میکنم. بنابراین این هیچ از ارزش های احتمالی کار یا از آراء داوری کم نمیکنه. کما اینکه شما دقت هم کرده باشید، اصلا نه نمایشنامه نه کتاب بلکه آثار فرهنگی دیگر، مثل فرض بفرمایید اصلا فیلمی که جایزه فلان جشنواره رو گرفته یا جایزه آکادمی رو گرفته، جایزه اسکار برده، در جشنواره‌های داخلی جایزه گرفته، ستوده شده، براش کف و سوت و تشویق نثار کردن، شما ممکنه ببینید و بسیار هم نسبت بهش نقد داشته باشید. شاید مواضع منتج به اون جایزه با زاویه انتقادی لزوماً در یک مسیر مشترک قرار نگیرن. این رو یک بار برای همیشه عرض کردم برای تمام علامت سوال هایی که ممکنه برای شنوندگان محترمی که شما باشید تو ذهنتون ایجاد بشه که اگر برگزیده است این بحثا چیه، اگر جایزه برده این بحثا چیه و قصه الهازا. در هر صورت کاغذ باطله توسط نسرین احمدخانی نوشته شده و سوژه این بار گپ برنامه مونه.
نمایشنامه هفته. کاغذ باطله، نویسنده نسرین احمدخانی، ناشر نشر عنوان. صحنه سوم. شیرین تلفنی با یکی از طلبکاران صحبت می کند. سکوت. شخصی که پشت خط است حرف می زند. شیرین: شما به من دروغ گفتین، قرار نبود با مأمور بیاین، قرار بود که بیاین وقت بدین. حالا زندون موندن صابر برای شما پول میشه؟ اگه شما وقت بدین طلبکارهای دیگه هم راضی میشن، یه مدت صبر کنین. ممنون میشم لطفو بکنین. من متوجهم، بالاخره پولتونه. چه شرطی؟ نه خواهش میکنم راحت باشین. انگار که چیز غیر منتظره ای میشنود. خجالت بکش مردی که. شیرین گوشی را قطع میکند. چند ثانیه ای بهت زده به نقطه خیره است. ناگهان شروع میکند به گریه کردن. زنگ در به صدا در میآید. شیرین در را باز میکند. سیاوش وارد میشود. شیرین: سلام، خوش اومدی، بیا تو. سیاوش: چقدر عوض شدی. شیرین: چجوری شدم؟ سیاوش: نمیدونم، عوض شدی دیگه. شیرین: چی میخوری؟ سیاوش: زود باید برم، کارتو بگو. شیرین: بذار برای چای بیارم. سیاوش: تورش کجاست؟ شیرین: ایران نیست، رفته چین با دوستش بیزینس. سیاوش: چین؟ باریک الله، از این ارزه هم داشت و من نمیدونستم. سکوت. شیرین با یک لیوان چای برمیگردد. سیاوش: چی کارم داری شیرین؟ شیرین: سند باغ بابا رو میخوام، به پولش احتیاج دارم.
نمایش بسیار ساده است. کاغذ باطله بین زوجهایی میگذره، الهام و شیرین، فرهاد و تورج، و در هر صورت آن چیزی که اتفاق میفته کلن نمایشنامه قرار است مکسی بکنه یا ذره‌بینی بگیره روی تمام اون علامت سوالهایی که در زندگیهای مختلف وجود داره و دربارش حرف زده نمیشه، سوء تفاهمهایی که شالوده خانواده رو دچار تزلزل میکنه، دچار نوسانات نامبارک میکنه و البته آسیب خودش رو میزنه و خط بطلانی میکشه روی ارتباط عمقی، عمیق، سازنده و بسیار ستوده شده خانواده. آن چیزی که مهم و مسلمه اینه که ما بارها و بارها و بارها در تئاتر و سینمای جهان و ایران سراغ این مضمون رفتیم. من همواره سعی میکنم در برخورد با نمایشنامه‌های این گونه، وقتی که دانشجوام مینویسن، همکارام ازم نظری میخوان، اولین سوالی که مطرح میکنم این باشه که چرا این نمایشنامه رو نوشتی؟ الان چه افزوده‌ای داری بر آن چه پیش از این در آثار دیگر نوشته شده، در آثار دیگر پرداخته شده، و زاویه دید طرفه و با تراوت تو برای اینکه به چنین مضمونی نزدیک بشی چیه؟ چه امر ناگفته‌ای این وسط وجود داشته که در نمایشنامه شما گفته شد که پیش از آن گفته نشده یا قابل گفته شدن نبوده؟ کجا اتفاق نوینی در نمایشنامه شما افتاده که فکر میکنی لزوم نوشتنش بر همگان محرز میشده؟ آیا فقط دوست داشتیم تجربیات دیگران رو تکرار کنیم یا نه؟ اساساً آن چیزی که مهم و مسلمه اینه که از تجربیات پیشین بی اطلاع بودیم. آیا به اندازه کافی پیگیر شرایط تئاتر و سینمای جهان و مملکت خودمون هستیم یا نه؟ یک نکته ای رو وسط این کلیگویی من در خصوص نمایشنامه کاغذ باطل اثر نسرین احمدخانی لازمه گفته بشه و خالی از فایده هم نیست. اینکه ما واقعا برای اینکه نمایشنامه نویس قابلی به نظر بیایم و اثرمون اثر شایان بحثی بشه، یقین بدونید و تردید نکنید که یک امر بسیار بسیار مهم لازم الاجراست. اون امر مهم اینه که شما باید از سابقه امری که بهش نزدیک شدید کاملا مطلع باشید. چه کسی به نهاد خانواده پرداخته؟ چگونه پرداختند. اونهایی که پرداختند اثرشون رو رصد کنید. شما چه طرفی از اون آثار بستید؟ نقدتون نسبت اون آثار چی بوده؟ امتیاز اون آثار چی بوده؟ هر چه بوده حالا بیارید در اثر خودتون وقتی میخواید دوباره به همین نهاد نزدیک بشید، به همین سلول بنیادین سوژتون نزدیک بشید که ما با کلمه خانواده ازش یاد کردیم، بفهمیم شما چه خواهید کرد. مسئله مهم کاغذ باطله اینه که این جواب رو به راحتی ما به دست نمیاریم. به عبارتی آن چیزی که داره اتفاق میفته جواب روشن پرسش های ما نیست. ما نمیدونیم کاغذ باطله چه چیزی بیشتر داره. ما نمیدونیم برای چی باید دوباره به این مضامین نزدیک بشیم. جواب سوالات ما داده نمیشه، وگرنه کاغذ باطله نمایشنامه بدی نیست. یک امر ساده اتفاق افتاده، یه چیزی این خانه عروسک که زن از مرد مثلا قایم کرده بود، اینجا هم یکی از افراد، یکی از زوجها قایم کرده از زوج خودش و طبیعتاً کشف این ماجرا با مدیریت و دخالت زوج دیگری در یک رابطه‌ای که دو تا خانواده رو تنگ هم و مجاور هم قرار میده و یک سری علامت سوال‌هایی که برای شخصیت‌ها ایجاد میشه و تا پایان نمایشنامه که چندان هم نمایشنامه بلند و متولی نیست سعی میکنه به این پرسش ها جواب بده و نهایتاً آن چیزی که اتفاق میفته تقریباً از دست رفتن شیرازه این خانواده است. به عبارتی کاغذ باطله میشود گفت، همون بدون اینکه البته در نمایشنامه اشاره کرده باشه، یکی از زاویه‌ای که میشه به این اسم نزدیک شد اینه که شاید همون کاغذ باطلی دانست که رابطه های خیلی عمقی و معنادار رو در خانواده تعریف میکنه به لحاظ حقوقی و قانونی، اما در واقع در ریشه و در نهادش بدون دخالت این کاغذ اون خانواده به شکل اکملش که ما داریم ازش حرف میزنیم اساسا شکل نگرفته. ما هیچ دیالوگ ویژه‌ای توی کار نمی‌بینیم که بگیم بله زبانبازی خاصی داشته نمایشنامه نویس، بنابراین این همه سادگی رو یا این همه تکرار در پرداخت روایت و مضمون رو به خاطر این بازی‌های ادبی از جنسی که مثلا استاد فقید نازنین هممون آقای اکبر رادی در آثارش می‌کرد، مضامین تکراری با واژگان و چیدمان واژگانی متفاوت اساساً رنگ و لعاب دیگرگونه می‌یافت و ما می‌شستیم پای چیزی که خطش رو محورش رو بارها بارها در آثار مختلف دیدیم، اما این بار با نگاه با زاویه دید و البته با ادبیات اکبر رادی تعقیب کردیم. اینجا از اون ادبیات خبری نیست. شخصیت ها رنگ‌آمیزی ویژه‌ای ندارند. فرق خیلی محرزی بین فرهاد، شیرین، الهام و تورج وجود نداره. یعنی یک خطکشی که من بگم دایره لغات اینها از هم تفکیک شده، شخصیت ها صاحب زبانزد و ویژگی های روانشناسانه مستقل و فردگرایانه خودشون هستن، هیچ کدوم اینا اتفاق نیفتاده. چند نفر در فضا دارن میچرخن، دیالوگ هایی رو میگن که ما داستان رو تعقیب کنیم. بزرگترین آسیبی که این نمایشنامه داره از همین زوایا تحمل میکنه اینه که در واقع هیچ چیز ویژه‌ای برای صحنه و برای تئاتر نداره. یک روایت با دخالت 100% واژگان مستقیم پرتاب شده به طرف تماشاگر داره پیش میره، البته که علامت سوال داره، به همین دلیل جذابیت‌هایی داره، البته که مخاطب رو دنبال پاسخ پرسشاش میکشونه و به همین دلیل جذابیت‌هایی داره، اما در نهایت وقتی کاغذ باطله تمام میشه نمایشنامه نیست که در یاد بمونه و نمایشنامه نیست که اثر بگذاره. اما نگرانی محترم نسرین احمدخانی یا نویسنده رو به مخاطبش اعلام میکنه. خانواده چیست؟ خانواده واقعی چیست؟ رابطه سازنده چیست؟ آیا هرگز به این فکر کردیم که خودمون در کدوم شکل از این ارتباطات پر از سوء تفاهم داریم دست و پا میزنیم؟ آیا خواهیم تونست زندگی خودمون رو با تمام این تعاریف کاذب مدیریت بکنیم؟ اینها سوالات کمی نیستند که میتونند وجه ارزش یک نمایشنامه حتی با ضعف نگاشته شده محسوب بشند. کاغذ باطله این عیب و حسن ها و بیشتر این زاویه های انتقادی رو کنار هم و مجاور هم داره. ما برای نسرین احمدخانی که سعی خواهیم کرد در این برنامه با او ارتباطی هم داشته باشیم و شما هم صدای ایشون و زاویه دیدش رو بشنوید، آرزوی توفیق داریم و آرزوی چرخش پرتراوت‌تر قلمشون روی کاغذهای سفیدی که انتظار واژگان ایشون رو میکشن. با ما همراه باشید. خب دوستان، در خدمت سرکار خانم نسرین احمدخانی هستیم، نویسنده نمایشنامه کاغذ باطله، که در خصوص این نمایشنامه با شما گپ و گفتی رو داشتیم. ما سعیمون بر اینه که زاویه دید خود نویسنده رو هم به شما منتقل کنیم. خانم احمدخانی عزیز سلام عرض میکنم، من ایوب آقاخانیم.
بله سلام.
سلام خانم، خوبین؟
مرسی، شما خوبی؟
زنده باشید. ما
آقای
ممنونم. ما در غیاب شما مکسی کردیم روی نمایشنامه‌تون کاغذ باطله و میخواستم در واقع از شما جواب چند پرسش ساده رو بگیرم، اینکه چرا رفتید سراغ این مضمون و چه زاویه‌ای رو مد نظر داشتید برای مطرح کردن که باعث شد این نمایشنامه رو بنویسید؟
از اونجایی که من رشته دانشگاه و تحقیقاتی روی این مسائل انجام داده بودم توی دانشگاه و پروژه هایی داشتم،
بله.
و چند سالم بود که توی کار تئاتر بودم، یه جورایی یه سوژه مناسب شد که برم سمتش، بخوام درباره طلاق و یک سری تفاهم هایی که توی زندگی ها پیش میاد و باعث میشه یک سری زندگی ها از بین بره،
بله.
برم سمت این سوژه ها و روشون کار بکنم.
آثاری مشابه این اثر رو در تاریخ ادبیات نمایش ایران، یعنی تو نمایشنامه ها یا توی سینما مرور کردید، دیدید؟
بله بله.
آها.
آثاری مثل سرکشی آقای بیضایی،
بله.
خانه عروسک،
بله. جالبه که من اسم خانه عروسک رو اصلا آوردم توی بحثمون، بفرمایید.
خیلی عالی. بله. بله، ولی من تأثیر نگرفتم.
نه میفهمم میفهمم، بله.
یعنی یه جورایی سرکشی، چرا؟ شاید خیلی، یعنی من چون آثار آقای بیضایی رو خیلی دنبال میکردم از اول اون تاریخی که شروع به این کار کردم، اما جالب بدون که خانه عروسک رو من بعد از نوشتن این نمایشنامه حتی خوندم.
آها.
یعنی بعدش شروع کردم به این و فهمیدم که چقدر ذهنیتم نزدیک این قضیه بوده، یعنی داستان خانه عروسک.
آیا شما فکر میکنید تو کاغذ باطله رهیافت جدیدی، زاویه دید جدیدی، دلیل جدیدی برای پرداختن به این اثر دارید با توجه به مثالهایی که آوردین؟ آیا بذارید اینطوری بگم، اگر کاغذ باطله نسرین احمدخانی نبود، آیا چیزی طرح نشده باقی میماند در این عرصه و در این حوزه و سوژه یا نه؟
زاویه یه من نگاه کردم این قضیه، خوب کنم که شاید یک روزی حالا این زاویه برای کسی دیگه هم پیش می اومد، ولی خب نمیدونم تونستم جواب سوالت رو بدم یا نه.
بله، در واقع من با جواب ندادن شما جواب خودم رو میگیرم و بذارید اینطوری به شما بگم به عنوان تکمله عرضم، که ضمن احترام خیلی شایانی که برای شما و قلمتون و نمایشنامه‌تون در غیابتون گذاشتیم و الان هم میگذارم و آرزوی توفیق و تولید آثار دیگر شما رو دارم که ما هم مفتخر بشیم به خوندنش، اما ضمن این تأکید داشتم و دارم که ما اگر سراغ مضامین بسیار پرداخته شده بریم، به ناگزیر باید زاویه‌ای رو توش طرح بکنیم که احساس کنیم کسی از این موضع به اون سوژه تکرار شده نزدیک نشد. در واقع من میخواستم بدونم شاید نسرین احمدخانی چنین زاویه‌ای داشته و از ذهن ما قایم مونده و دوست داشتم در واقع اونو از زبان خودتون بشنوم که علی الظاهر آن چیزی که براتون مهم بوده بیشتر ذات سوژه و ذات این نگرانی و ذات نهاد خانواده است و خیلی به زاویه طرفه و تازش لزوما فکر نکردین یا روش مکسی نکردین، درست میگم؟
بله. ما متوجه مجلسون شدم، اصل قضیه ممکنه که قبلا تکرار شده باشه و من
بله.
مثلا شاخ و برگ بدم یا جور دیگه بنویسم، جور دیگه این نگاه بکنم بهش. منتهی مراتب دلیلی که من پشت این اتفاق گذاشتم،
بله.
فکر میکردم که دلیلی بود که خودم یعنی بهش نگاه کردم خودم بسن که این اتفاق بیفته توی اون داستانم. حالا به قول شما ممکنه که پرداخت شده باشه قبلا بهش و من موافقم با حرف شما.
زنده باشید بانو، من خیلی مفتخر شدم به هم کلامی با شما و امیدوارم واقعا کار زنده باشید، کار جدیدتون رو به زودی بخونیم و انشالله چاپ شده.
قبلا هم گفتم آقای آقا خانی شما معلم غیابی من هستید، من از نمایشنامه‌های شما من بسیار آموختم.
قربان محبتتون، امیدوارم که شایسته این توجه باشم. خیلی متشکرم از محبت.
اختیار دارید.
برقرار بشید.
در اتاق من تنینی بود از برخورد انگشتان من با اوج. در اتاق من صدای کاهش مقیاس می آمد.
به بهانه این برنامه نمایشنامه دیگری رو از نمایشنامه نویسان جوان که به چاپ هم رسیدن بررسی کنیم و به توسعه آگاهی در این حوزه کمک بکنیم.
رد پای قلم. از ایده تا نمایشنامه، کانون نمایشنامه نویسان خانه تئاتر، نمایشنامه هفته، گزارش یک تمرین، آشنایی با درام نویسان جهان. سه شنبه ها از ساعت 21 تا 22 از رادیو نمایش در برنامه رد پای قلم. گزارش یک تمرین.
خیلی خوش اومدین دوستان. این یه کار چهار قسمتیه نوشته خانم مریم فتحی. یه تلاشی کرده، منتها کاش این تلاش رو به گونه دیگر تموم می‌کرد. قصه از این قراره که یه مسجدیه توی روستا، بعد دیوار به دیوار خونه یه آدم کفتربازه. مشکل این مسجد الان یه گلدسته است که سالها ساختنش، منتها گوشه گاراژ خاک میخوره و نمیدونم چی و چی و چی. قراره که این گلدسته رو بیارن بزنن رو سقف این مسجد. از قضا یه عده نگران هم که این کفتربازه در واقع اغتشاش ایجاد نکنه بابت این که خونش دیوارش چسبیده به دیوار مسجد و اگر اون گلدسته رو بذارن احتمالاً یه بخشی از گلدسته رو سقف خونه اونم خواهد رفت. همش نگرانه که اون مخالفت کنه. حالا ریشه‌یابی مخالفتش هم توی متن میگه که بابت چیه که پسرموها چه بلایی سر این آدم آوردن. یه جر و بحثی میشه و مش ابراهیم که خادم مسجده میخواد از دیوار مسجد بره بالا به پسره بگه که نمیدونم آروم باش، نمیدونم چیکار بکن چیکار نکن، که یهو از اون بالا میفته پایین پاش میشکنه. تعزیه خونم هست و بعد میبرنش بیمارستان و پسر خوابنما میشه. توی خواب بهش میگن که باید بخونی. باش ابراهیم من بهش میگه که شرط من اینه که جای من بیای تعزیه بخونی. قصه این ریختیه. کمال و آقای فرهانیا زحمت میکشن، نوروز آقای حمزه محبت میکنن. مش ابراهیمو به خاطر جنس صدای آقای کمالی و بازی خوبشون بهشون محول شده. صادق نوجوان روستاست که توی مغازه کار میکنه، یه دکان دارن در واقع. خانم جبارزاده زحمت میکشن. اعظم و خانم سعید فرزی لطف میکنن و روبام هم خانم ماندانا اصلانی محبت میکنن. ما در خدمت همه دوستان هستیم، امیدوارم بتونیم یک کار خوبی ضبط بکنیم. لطف کنین از بخش اول شروع میکنیم. من فقط توضیح صحنه رو بخونم. ساعتی پس از نماز مغرب است، نوروز و کمال نشستند به صحبت. صدایی اگر شنیده میشود خارج از حیات مسجد است، صداهای محیطی روستا.
بنده خدا حاج مصطفی را داشت میرفت، سفارش کرده این گرمت گرد دستی یه زنگ بزنیم.
اربعینی هم رد شد، هی پشت گوش انداختیم.
حالا تو خیال کن پشت گوشم نمیداختیم. همین یه گل جا سخت سال قدر نقدر داره.
آقای حمزه شما از صدای مسنترد استفاده میکنم، بعد آقای فرهانی ها همین صدای خودت خوبه، آقای کمالی هم از صدای پیرترش استفاده بکنه. امیر، چیزی که الان اینجا مهمه اینه که تو با یه توپ پر اینجا نشستی و اینکه چرا این اتفاق نمیفته. چرا این اتفاق نیفتاده تا الان؟ من هر باری خواستم این کارو بکنم شما مانع شدین. چرا؟ یک کوچولو اینکه تو توپت پره و اینا رو ما بشنویم. بفرمایید.
بنده خدا حاج مسکت تا داشت میرفت سفارش کرده این گنبد گل دسته یه زنگ بزنیم. بابا اربعین هم رد شد، هی پشت گوش انداختیم.
حالا تو خیال کن پشت گوش هم نمینداختیم. همین یه گل جا صد تا صاحب قدر قد داره. تا وقت گیر آوردی الان که وقتش نیست.
فردش چی هاشون روز؟ حرفای زده شده دیگه، مونده پولش.
صدای قدم های ابراهیم را میشنویم که با خودش زمزمه کنان به آنها نزدیک میشود.
بده به من اینو، میگم وقت میشناسید بدت میاد. خسته نباشی، راضی نبودیم به زحمت.
مونده نباشی بابا، چهار تا پله رو دیگه میخوام بیام پایین. با سلام صلوات کمال بابا بگیرین سینیا.
به 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 این میگن چایی ها وارداتی عباس حاجی قمر. وارداتیه عباس حاجی قمر میگفت تو بندر از کشتی ها کانتینر کانتینر ازش بار میزنن میارن. بده من و سینیو. به به
بده به من دست تو مشتی. بده من دست تو.
نه میام میش بدادت میشم. این همه استابنا اومد و رفت، گفتم اون اتاقو بندازید رو قسمت زنونه، یه آبدارخونه کوچیک همین زیر پله درست کنین. گفتن از آبدارخونه واجب‌تر هست.
لابد راست گفتین دیگه. خوشمزه است و خوشتمه. چند تا کیسه بگم بیار آجی؟ خوشتمت رو
به چشمش دیم. بذار از سفر به سلامتی رچیم، اونم به چشم.
دیر دمه.
چی؟
چایی. هر چی ریزتر باشه زودتر دم میکشه. جا میفته. چای مجلسی باید لعاب داشته باشه. باید زود دم باشه. زود دم باشه.
او گوش کن ببین مشتی چی میخواد، همونو بگیر کمال.
به مشه ابراهیم باشه، چایی سرگل میخواد که کیلوی خلاب تومنه. آجی از چایی و چایخونه واجب‌تر داره این مسجد.
به مشت ابراهیم چه کمان، 40 ساله دارم خدمت خونه خدا رو میکنم، نکه منتی باشه. غیر بشور و به پزش دیدیه به چیزی دخالت کنم. از حیات خاکیش یادت تا الان که 1000 قل هو الله شده سنگ و کاشی. غیر جارو و دستمال دست مشت ابراهیم چیز دیگه دیدی؟
لا 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 لا.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنونده های خوب رادیو نمایش، برنامه رد پای قلم. مریم فتحی هستم، برای رادیو می نویسم. شروع همکاری مسائل 90 با رادیو نمایش بوده. ایده نمایش برای او بخوان از نسخه های تغذیه گرفته شده، تغذیه امام حسن مجتبی، و سعی کردم که یک خط ربطی بین شخصیت های نمایش و شخصیت امام حسن مجتبی به واسطه کریم بودن ایشون ایجاد بکنم. با توجه به اینکه تحقیق و تفحص داشتم در نسخه های تعزیه و همیشه برای من به عنوان یک دانش آموخته تئاتر تعزیه بسیار جذاب بوده و فکر میکنم جای این آیین نمایشی در نمایش های ما بسیار خالی هست، سعی کردم که این ارتباط رو بگذارم که مخاطب هم باهاش ارتباط برقرار بکنه. امیدوارم که از نمایش لذت ببرین و برای من هم درسی باشه که بتونم از بازخوردی که از مخاطبم میگیرم در این زمینه فعالیت بیشتری داشته باشم. نگارش این نمایشنامه حدود یک ماه طول کشید، به این دلیل که من به عنوان نویسنده با فضای نمایشی درگیر بودم، فضای رو